سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 اف ام 100.5 هستید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. درگیری ها در نزدیکی مرکز ولایت فرا صبح امروز شدت یافت. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفته که با شماری از قماندانان طالبان تماس گرفته و آنها برای گفتگوهای صلح آمادگی نشان دادند. در مورد اینها و چند تحول مهم دیگر لحظات بعد گزارش خواهیم داد. برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم با همکارم سحر لیوال.
جنگ در اساحات مرکزی ولایت فرا جریان دارد. رئیس جمهور غنی حملات در کابل و بلخ را جنایت خوانده است و روسیه میگوید وزیر خارجه این کشور روز یکشنبه با همتای آمریکاییش در مورد بحران سوریه گفتگو خواهد کرد. تفصیل خبرها. جنگ در ساحات مرکزی ولایت فرا جریان دارد. گزارش ها می رسانند که درگیری ها از صبح امروز در مناطق برنگتود، رج و گنهگان این ولایت شدت یافتند. اما محمد غوث مالیار آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت فرا به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح صبح امروز حمله تهاجمی را انجام دادند اما به عقب زده شدند. در مورد تلفات این درگیری ها جزئیات دادن نشده است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داده که شمار زیاد از خانواده ها از اطراف مرکز ولایت فرا بیجا شدند و محلاتشان را ترک گفتند. مقام های ولایت هلمند می گویند که طالبان مسلح در جریان حمله بر ناحیه سوم شهر لشکرگاه تلفات سنگینی را متحمل شدند. طالبان دیروز در منطقه بولان در غرب شهر لشکرگاه حملات گسترده را انجام دادند که برخی مناطق را گرفتند. اما والی هلمند می گوید تمامی مناطق دوباره از کنترل طالبان بیرون آورده شدند. حیات الله حیات در این مورد به رادیو آزادی گفت
حالا
یگانه روش غیر انسانی دشمن جاگذاری ماین ها و استفاده از خانه های مردم است. آنها از فاصله های دور بر شهر راکت پرتاب می کنند. والی هلمند همچنان گفت نیروهای امنیتی افغان در جنگ 24 ساعته 85 شورشی گروه طالبان را کشتند. رئیس جمهور افغانستان انفجار عصر دیروز در ولایت بلخ را شدیداً نکوهش کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور غنی حملات در کابل و بلخ را در جریان مراسم دهم محرم جنایت خوانده است. مقام‌های افغان در بلخ می‌گویند انفجار دیروز بر عزاداران ناشی از بمبی بوده که از راه دور توسط ریموت کنترل می‌شد. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ به رادیو آزادی گفت که در رویداد دیروز در منطقه خواجه غولک ولسوالی بلخ 14 تن جان دادند و بیش از 50 نفر دیگر هم زخم برداشتند. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. روسیه میگوید وزیر خارجه این کشور روز یک شنبه با همتای آمریکاییش در مورد بحران سوریه گفتگو خواهد کرد. با گفته مسکو، سرگی لاوروف و جان کری در سوئیس با هم دیدار میکنند. این نخستین بار است که به دنبال بیرون شدن آمریکا از روند گفتگوها روی بحران سوریه دو جانب با هم میبینند. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است که لاوروف و کری در جریان دیدار در سوئیس روی شرایط حل بحران سوریه گفتگو میکنند. در یک تحول مربوط قرار است یک نشست در مورد سوریه به روز دوشنبه در لندن در عدم حضور نماینده روسیه برگزار شود. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است در این دو نشست در مورد بحران سوریه برقراری آتش بس و سرگیری رساندن کمک های انسان دوستانه به آن کشور بحث خواهد شد. وزیر خارجه فرانسه گفته است رئیس جمهور روسیه دیدار پلان شده خود را از فرانسه را به خاطر لغو کرد که شرمنده بود تا در مورد بمباران شهر حلب سوریه توسط روسیه بحث کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه بر متمرکز بودن مذاکرات دیپلماتیک با پوتین روی تهاجم روسیه در سوریه تأکید ورزیده بود. این مسئله سبب شد تا کرملین مسافرت تاریخ 19 اکتبر پوتین به فرانسه را لغو کند. ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه به رادیو اروپا یک دیروز گفت پوتین از آمدن و مذاکرات در مورد سوریه امتناع ورزید. این چیز است که ما باید بیاد داشته باشیم و من به خاطرش متاسف هستم. وزیر خارجه فرانسه افزوده که ولادیمیر پوتین بمباران حلب را سرعت بخشیده است. بنابراین من تصور می کنم که آمدن به پاریس برای مذاکرات در مورد سوریه بسیار شرم‌آور می بود. رئیس جمهور روسیه ادعایی را رد کرده که گویا کرملین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله می کند. ولادیمیر پوتین می گوید انتقاد از مسکو در این مورد روابط دو جانبه با واشنگتن را زهر آلود می سازد. اما در واشنگتن جوش ارنست سخنگوی قصر سفید روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت بر اساس تحلیل های استخباراتی روسیه برای بی‌ثبات ساختن و یا هم حداقل تلاش برای بی‌ثبات سازی سیستم سیاسی آمریکا اقدام کرده است. مردم آمریکا باید مطمئن باشند که حکومت اقدام های قابل توجه را گسترش می دهد تا از سیستم انتخاباتی ما دفاع شود. کمتر از 4 هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده و گفته می شود که احتمال مداخله اینترنتی روسیه در انتخابات 8 نوامبر به یک موضوع بحث برانگیز مبدل شده است. زید رعد الحسین مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد انتقاد روسیه را نادیده گرفته و گفته است از نقطه نظر بین المللی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا یک رئیس جمهور خطرناک آمریکا خواهد بود. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در این هفته گفت زید رعد الحسین نباید از رهبران پاپیولیست غربی به شمول دونالد ترامپ انتقاد کند. به گفته چورکین، حسین باید روی مسائل مربوط به حقوق بشر تمرکز کند. اما مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز گفت که از لحاظ حقوق بشر، بعضی از سخنان ترامپ به خصوص در مورد شکنجه و افراد آسیب پذیر مانند پناهجویان عمیقا نگران کننده و ناراحت کننده است. و مقام ها تایید می کنند که در نتیجه سقوط یک طیاره بازیچه مملو از مواد منفجره که از سوی گروه داعش کنترل می شد، 2 سرباز کردی در شمال عراق کشته شدند. یک مقام امور دفاعی کردها به خبرگزاری رویترز گفته است این بازیچه هنگام منفجر شد که نیروهای پیشمرگه تلاش داشتند تا طیاره کوچک را از ساحه سقوط بردارند. در این حادثه که به گفته مقام ها به تاریخ 2 اکتبر در منطقه نیمه خودمختار کردستان رخ داد، همچنان 2 سرباز فرانسوی زخمی شدند. گفته می شود که گروه داعش در چند هفته اخیر حداقل 2 بار از طیاره های بازیچه به خاطر انفجار استفاده کرده است. خبرهای مهم را شنیدید در ادامه برنامه با ژک فرهمدی باشید.
تشکر از سحر لیوال و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از آمادگی برخی چهره‌های طالبان برای گفتگوهای صلح خبر می‌دهد.
کماندان‌های سرشناس تحریک طالبان با ما در تماس شدند.
درگیری ها در نزدیکی مرکز ولایت فرا صبح امروز شدت یافت. یک مقام ناتو میگوید رهبری ضعیف سبب شده تا نیروهای افغان و طالبان تسلیم شوند. وزارت داخله افغانستان مشکلات در مدیریت نیروهای پلیس را ریشه در مداخلات سیاسی میداند. یک پایگاه نظامیان افغان در ولایت بغلان از محاصره شورشیان بیرون ساخته شد.
قطعات اردوی ملی در محاصره به امرای پلیس ملی در محاصره دشمن قرار داشت که عملیات تیرش پیش شروع کردیم. لله الحمد که امروز قطعات ما با او وصل شد و دشمن ضربه بسیار محکم خورده.
دو برنامه هم داریم در جستجوی انصاف و حقیقت چیست؟ سلام به شما که تازه با ما روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید با شماری از قماندانان طالبان تماس گرفته و آنها برای گفتگوهای صلح آمادگی نشان دادند. یک مسئول ارشد حزب اسلامی به رادیو آزادی گفت که برنامه این حزب را در مورد صلح با حکومت شریک ساخته و اگر این برنامه پذیرفته شود روند گفتگوها آغاز خواهد شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار میگوید اگر حکومت افغانستان بخواهد این حزب آمادگی دارد که طالبان مسلح را برای گفتگو با حکومت آماده سازد. امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی بر رادیو آزادی گفت شمار از قماندانان طالبان برای گفتگوها آمادگی نشان دادند. آقای کریم افزود که برنامه حزب اسلامی در مورد صلح با حکومت افغانستان شریک ساخته شده است.
بعد از امضای توافقنامه صلح قدم بعدی ما است که تمامی گروه های درگیر در قضیه افغانستان به صلح بپیوندند. قماندان های سرشناس تحریک طالبا با ما در تماس شدند که البته ما یک برنامه بسیار مشخصه برای این کار داریم و با دولت افغانستان قسمان شریک کردیم و در آینده سعی خود کردیم که پلان اگر توافق دولت به دست آورد وجه عملی به خود بگیرد.
این مقام حزب اسلامی همچنان میگوید در میان کسانی که برای گفتگوهای صلح آمادگی نشان دادند افراد اصلی گروه ملا هیبت الله و همچنان قماندانان جنای انشاب یافته از این گروه تحت رهبری ملا محمد رسول شاملند. حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار در اشتام سنباله امسال با میانجیگری شورای عالی صلح توافقنامه صلح را با حکومت افغانستان امضا کرد. این حزب از تقریباً 3 هفته به این سو می خواهد تا در گفتگوهای حکومت و طالبان مسلح میانجیگری کند. تا حالا معلوم نیست که حکومت افغانستان با دادن صلاحیت به شورای عالی صلح برای گفتگو با مخالفین مسلح آیا برای حزب اسلامی هم صلاحیت مصالحه را خواهد داد یا نه؟ با وجود تلاش‌ها به خاطر واکنش‌های رسمی سخنگویان شورای عالی صلح، تماس رادیو آزادی برقرار نشد، اما یک مقام ارشد این شورا به شرط افشا نکردن نامش گفت از هر ابتکار حزب اسلامی برای گفتگوهای صلح حمایت می‌کند. این مقام شورای عالی صلح بر رادیو آزادی همچنان گفت صلح تلاش مثبت است که هر کس می‌تواند در آن نقش داشته باشد، اما وی افزود که تلاش‌های صلح باید موافق به چهارچوب اصول باشد. در واکنش به گفتگوهای صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان، دو گروه طالبان مسلح موضع‌گیری‌های جداگانه داشتند. گروهی که تحت رهبری ملا هیبت الله فعالیت می‌کند گفته که حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با پذیرش صلح با حکومت افغانستان جنایت بزرگ را مرتکب شده است. گروه انشاب یافته طالبان تحت رهبری ملا محمد رسول می‌گوید حزب اسلامی گلبدین حکمتیار توافقنامه صلح را با تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان امضا کرده، بنابراین این گروه طالبان گفته که کار حزب اسلامی قابل ستایش است و هدف آنها نیز امین است.
گزارش جاوید نعیمی را می شنیدید. تلاش های حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار طالبان را به میز مذاکره خواهد کشاند. از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20 پیام هایتان را حتما با صدای خودتان پخش خواهیم کرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. درگیری‌ها در نزدیکی مرکز ولایت فرا صبح امروز شدت یافت. همان طور که خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد، درگیری‌ها مردم را بسیار پریشان و دچار مشکل ساخته. مقام‌های محلی فرا امروز از طریق یک ویدیو کانفرانس در مورد وضعیت این ولایت به رئیس جمهور غنی گزارش دادند. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در محل همین حالا از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. فطرت صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. درگیری دقیقا همین حالا در کجا ادامه داره؟
سلام بر شما و شنونده ها. همین لحظه من در منطقه باغپل هستم که شاید شما صدای فیران هم بشنوین. در محلی که درگیری جریان داره تقریبا حدود 500 متر از اونجا فاصله دارم. درگیری دقیقا در قریه برنتوت و گناکان رج همین لحظه جریان داره و همچنان از طرف عملات هوایی هم صورت میگیره و اینجا بیشتر ما میخواستیم جزئیات بگیریم، اما متاسفانه مقامات صحبت نمیکنه که تلفات درگیری تا چی اندازه است. ولی درگیری آهسته آهسته نسبت به صبح شدتش کم شده، ولی باز هم ما هر لحظه فرار میشیم در منطقه و فعلا نیروهای امنیتی میگه که وضعیت تحت کنترل است. اگرچه در اواخر صبح اکثر مردمی که نزدیک از صحرا بودن دیشب برخی آمده بودن پس به خانهشان باز دوباره فرار کردن چون آوازه شد که شهر سکوت کرده، ولی ما که به سای جنگ آمدیم کمربند امنیتی نیروهایی که اینجا حضور داشتن تا هنوز نشکسته و هنوز بابجا.
مقام های محلی فرا امروز از طریق یک ویدیو کانفرانس در مورد وضعیت امنیتی ولایت برای رئیس جمهور گزارش دادن. چیز جزئیات بیشتر؟
اگر چه جزئیات تفصیلاً به دست ما قرار نگرفته کامل، ولی جزئیاتی که تا اندازه به دست رادیو آزادی قرار گرفته، والی فرا محمد آصف ننگ، رئیس شورای ولایتی فرید بختور و کماندان امنی فرا تریاده افغانی و همچنان کماندان لیوای فرا در از این پروگرام شرکت کردن. اونا بیشتر خواستار نیروهای بیشتر شده به فرا در یک بخش و بخش دیگر خود رئیس جمهور هم تعهد کرده که نیروهای بیشتر با تجهیزات بیشتر میفرسته بر تامین امنیت فرا و همچنان در این کنفرانس بحث شده که باید یک عملیات وسیع تصویر در فرا را اندازه شده تا تعدادی که نزدیک شهر فرا وجود داره و ولسوالی هایی که قبلا توسط مخالفان مسئله دولت اونا چیز شده بود تصرف شده بود، از او ولسوالی های مثل پشترود و خاک سفید تعدادات از این مناطق هم از شهر فرا دور شده و تا مردم پس برگرده به خانه هایشان و امنیت اندازه تامین شد.
بله، شما دیروز گفتین که 90% باشنده های شهر فرا از ترس درگیری ها این شهر را ترک کردن. در مورد وضعیت افراد بیجا شده خودت چی معلومات داری؟
بیشتر شاید هم بیشتر باشه یار خام دیشب، اگرچه برخی از خانواده برگشته بودم امروز دوباره صبح وقتی که آوازه ایست خود شهر شد اینا بیجا شدن. اکثر از این مردم در وضعیتی، حتی ما دیدم دیشب در برخی از کوههای اطراف فرا توشک انداخته بودن و خواب میشتن از ترس از اینکه وارد شهر حمله میشه و بیشتر خانواده ها به نقاط دوردست مثل ولایت هرات نیمروز هم رفتن و اونجا در با فامیل های دیگه زندگی میکنند. ولی اکثر که میپرسان کردم وضعیت از اینا خوب نیست و باید توجه شد و مقامات امنیتی هم میگه دیشب که ما صحبت داشتم با والی فرا و گفت که تدارکات دیده شده تا بر بیش از 5000 خانواده در فرا که بیجا شده کمک هم صورت بگیره، اما در صورتی که جنگ خاتمه بگیره. ولی که ما میبینیم جنگ هنوز هم ادامه داره و هنوز هم مردم دل خوش نمی کنه تا پس برگرده به شهر فرا.
تشکر از شما. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی بود در ولایت فرا.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
دارم.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
پس از کمتر از حدود 10 روز وضعیت شهر کندوز به حالت عادی برگشته، اما مشکل به گونه کامل حل نشده. محل بود و باش مردم سالم باقی نمانده و برای هزاران خانواده بیجا شده که به شهر کندوز برمیگردند بسیار دشوار است تا زندگی عادیشان را اثر بگیرند. شورشیان طالبان 11 روز پیش بالای شهر کندوز هجوم بردند و کنترل بخش‌هایی از شهر کندوز را در دست گرفتند. همین حالا اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. آریان صاحب سلام به برنامه خوش آمدی. جدی‌ترین مشکلی که همین اکنون مردم در شهر کندوز با او مواجه هستند چیست؟
تشکر، سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. هم اکنون مردم هایی که بیجاش تازن در حال برگشت هستند، آنان میگن که هم اکنون هم طالبان مسلح در حومه های شهر کندوز حضور فیزیکی دارند. آنان میگن که تا حومه های شهر کندوز به گونه کامل از حضور طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی نشود، احتمال میرود که بار دیگر طالبان مسلح به همچون حملاتشان ادامه بدهند. آنان میگن که ایش تضمینی وجود ندارند که بار دیگر طالبان به چنین حمله دست نزنند. بر اساس گفته های باشندگان کندوز که هم اکنون با نابود آب آشامیدنی و برق مواجه هستند، همچنان بسیاری از باشندگان شکایت میکنند که در اثر درگیری ها خانه هایشان تخریب شده، دکان هایشان عریق شده و اموالی که داشتن، سرمایه هایی که داشتن در دکان و مراکز تجارتی از بین رفته. بسیاری از این باشندگان میگن که امیدوار نیستن و دلگرم نیستن که بار دیگر در شهر کندوز با فعالیت های اقتصادی و تجارتیشان ادامه بدهند. آنان میگن که کسایی که امکانات مالی دارن نمیخواهند که دوباره به شهر کندوز برگردن.
مشخص شده که چه تعداد خانواده دوباره به خانه ها و کاشانیشان بازگشتن در کندوز، در شهر کندوز؟
تا اکنون مشخص نشده که به چه تعداد خانواده ها برگشتن. خانواده هایی که تنها با یک جوره لباس و پاپوش از خانه هایشان به دیهات ولایت کندوز، به ولسوالی های کندوز و به ولایت های همجوار رفته بودند، در آنجا با مشکلات اقتصادی روبرو بودند، حالا ناگزیر هستند که در حالت برگشت هستند و به خانه های خود میآیند.
بله، حدود دو هفته جنگ و درگیری در شهر کندوز بدون شک روند آموزش و تحصیل را در این شهر مختل ساخته.
بله، مکاتب کاملا بسته است، پانتونا و انستیتوت‌های دولتی هم بسته است، پانتونای خصوصی که فعالیت داشتن همه بسته استند، چون همه کنون در شهر گشت و گذار مردم هست از نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته و مردم در حالت نیستن که به مکاتب بروند، به پانتون ها بروند. حالا بسیاری مردم دم دکان های خود را پاک دارند، دکان هایی که عریق شده خاکستر اموال عریق شده را بیرون میکشند.
بله.
و برخی مردم دیگر که دکان هایشان چپه شده در اثر اصابت مرمی خاک های از را بیرون کده رایستند.
مقام های محل گفتن که مکاتب چی زمان برای شاگردان باز خواهند شد؟
تا اکنون در این خصوص مقامات چیزی نگفتند، چون حالت هنوز هم قسمی نیست که مردم امیدوار باشند، چون هنوز هم در حومه های شهر کندوز باید بگیم که فاصله یک کیلومتر طالبان حضور دارند.
تشکر.
و بیش از 11 روز می شود که شهرهای کندوز تخار هم برای ترافیک بسته.
تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار ما در ولایت کندوز گزارش می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:23 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. رهبری ضعیف سبب شده تا شماری از نیروهای امنیتی افغان به طالبان تسلیم شوند. این سخن را چارلز کلیفلن، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، دیروز در یک نشست خبری ابراز کرد. تمیم اخگر در این مورد گزارش تهیه کرده است.
پس از رهبری حکومت افغانستان و مقام‌های امنیتی افغان، ماموریت حمایت قاطع نیز بر مدیریت ضعیف در رهبری جنگ از سوی نیروهای امنیتی افغان انتقاد می‌کند. چارلز کلیفلن، سخنگوی این ماموریت، روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت هرچند توانایی نیروهای امنیتی افغان نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما رهبری ضعیف سبب شده تا برخی آنان به طالبان مسلح تسلیم شوند.
Every single location, every single province is going to be different.
وی میگوید هر نقطه و ولایت متفاوت است. چیزی را که ما دریافتیم مدیریت از ضعیف در سطح رفتار است. زمانی که یک سرباز عدم حمایت توسط قوای کمکی، نبود غذا و تجهیزات را احساس میکند، فکر میکند که چرا باید به این فرد بجنگد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که شماری از سربازان پلیس پس از درگیری شدید با طالبان مسلح و از دست دادن 40 همسنگرشان در نزدیکی ترینکوت مرکز ولایت اروزگان به آنان تسلیم شدند. سخنگوی والی اروزگان به رادیو آزادی گفته است که این نیروها از یک ماه به این سو در محاصره طالبان قرار داشتند. عدم حمایت، نبود تجهیزات کافی و حتی مواد غذایی مواردی هستند که اکثر نیروهای امنیتی افغان از آن شکایت کردند. اما این نارسایی ها هنوز هم ادامه دارد. دو روز قبل رئیس جمهور نیز در یک بیانیه تلویزیونی سقوط دوباره برخی مناطق شهر و شماری ولسوالی های قندوز را ناشی از مدیریت ضعیف خوانده و صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله نیز گفته است که مشکلات در مدیریت نیروهای پلیس ریشه در مداخلات سیاسی دارد. این همه در حالی است که اخیراً آتش جنگ در ولایت های قندوز، هلمند و به تازگی در فرا شعله‌ورتر شده و این سبب شده تا مردم خانه هایشان را ترک و به مناطق دیگر فرار کنند. در این حال چارلز کلفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطع میگوید هرچند طالبان مسلط تلاش کردند تا با تغییر تکتیک و استفاده از درگیری های کوچک هلمند و قندوز را تصرف کنند، اما ناکام ماندند. وی میگوید در حقیقت آنان در قندوز و لشکرگاه کامیاب نبودند. آنان به درگیری در فرا هم امیدوار بودند که هدفشان تصرف مراکز ولایت ها است. اما چیزی که ما فکر میکنیم نیروهای امنیتی افغان به خصوص قطعه 207 واکنش خوبی را در برابر این حملات نشان دادند. آقای کلفلند میگوید نیروهای خارجی در جنگ اخیر لشکرگاه و قندوز در کنار نیروهای امنیتی افغان حضور داشتند و در حملات هوایی نیز سهیم بودند. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع اطمینان می‌دهد که ناتو نظر به تعهدات نشست بروکسل و قبل از آن در کنار نیروهای امنیتی افغان خواهد بود و در بخش‌های مختلف آنان را حمایت خواهد کرد.
طوری که در گزارش تمیم اخگر شنیدید، وزارت داخله افغانستان مشکلات در مدیریت نیروهای پلیس را تایید می‌کند و می‌گوید این مشکلات ریشه در مداخلات سیاسی دارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی تاکید می‌ورزد که بسیاری از چهره ها در تلاش هستند تا در صفوف نیروهای امنیتی افغان نفوذ داشته باشند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت داخله افغانستان میگوید در مدیریت نیروهای امنیتی و خصوص پلیس ملی برای آوردن تغییر اراده جدی وجود دارد، اما این کار با موانع‌های روبرو است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی افزون بر شدت جنگ، مداخله‌های سیاسی و مدیریت نادرست را نیز از چالش‌های دیگری در برابر این وزارت می‌داند.
اولین دلایل دیدی چی مونږ اصلاحات
آن علتی که ما اصلاحات آورده نمیتوانیم و پیشنهاد کرده ایم که نباید سیاسون در امور پلیس مداخله کنند و این نهاد باید مستقل باشد.
صدیقی خلاها در گزینش قماندانان به سطح ولایات را نیز میپذیرد و میگوید 90% نیروهای پلیس از وظایف اصلیشان که همانا عملی کردن قانون و نظم است بدور ماندند و این نیروها عملا سرگرم نبرد هستند. همزمان با این که در برخی ولایات جنگ شدت گرفت و انتقاد از ضعف مدیریتی در صفوف نیروهای امنیتی مطرح است، رئیس جمهور غنی نیز هفته گذشته پذیرفت که مشکل ناامنی، رهبری نادرست و غیر مسلکی بودن برخی مسئولان امنیتی در ولایات است. آقای غنی به آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی در برخی ولایات تاکید ورزیده است. در این میان اعضای مشران جرگه نیز به این باورند که گزینش قماندانان بر اساس سلیقه ها و روابط صورت می گیرد و اگر این روند ادامه یابد، اوضاع افغانستان از این بیش بحرانی خواهد شد. ضعف مدیریت در صفوف نیروهای امنیتی در حال با نگرانی های همراه شده است که در روزهای اخیر طالبان به جنگ در قندوز، هلمند، فرا، اروزگان و شماری از بخش های دیگر کشور شدت دادند. بوریار است که یکی از کارشناسان نظامی است، میگوید این که چگونه به ضعف مدیریت بر رهبری نادرست نیروهای امنیتی نقطه پایان گذاشته شود برمیگردد به قاطعیت رهبری حکومت.
بدبختانه زموږ په مجموع کې اداره
دولت
به گونه شکل گرفته است که جلوه کارها گرفته می شود، چنان که رئیس جمهور نیز با نشاره کرد اشخاص در دولت جا گرفتند که جلوه بهبود بخشیدن اوضاع و اصلاحات را می گیرند.
آرز یکی از عاملان ضعف مدیریتی را در صفوف نیروهای امنیتی چگونگی شکلگیری حکومت می‌خواند و به حکومت وحدت ملی پیشنهاد می‌کند که اگر می‌خواهد در کشور امنیت تامین شود باید به گونه عملی اصلاحات پدید آورد و افراد مسلکی و کارآزموده در رهبری نیروهای امنیتی گماشته شوند.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود. رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم سحر لیوال با فشرده خبرهای مهم با شماست.
گزارش ها می رسانند که درگیری ها از صبح امروز در مناطق برنگتود، رج و گنهکان ولایت فرا شدت یافتند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داده که شمار زیادی از خانواده ها در اطراف مرکز ولایت فرا خانه هایشان را ترک کردند. مقام های ولایت هلمند می گویند طالبان مسلح در جریان حمله بر ناحیه سوم شهر لشکرگاه تلفات سنگینی را متحمل شدند. روسیه میگوید وزیر خارجه این کشور روز یکشنبه با همتای آمریکاییش در مورد بحران سوریه گفتگو خواهد کرد و گفته مسکو، سرگی لاوروف و جان کری در سوئیس با هم دیدار میکنند. رئیس جمهور روسیه ادعاهایی را رد کرده که گویا کرملین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله میکند. زید رعدالحسین مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد انتقاد روسیه را نادیده گرفته و گفته است از نقطه نظر بین المللی دونالد ترامپ نامزد انتخابات رئیس جمهوری آمریکا یا رئیس جمهور خطرناک آمریکا خواهد بود. و مقام ها تایید می کنند که در نتیجه سقوط یک طیاره بازیچه مملو از مواد منفجره که از سوی گروه داعش کنترل می شد دو سرباز کردی در شمال عراق کشته شدند.
تشکر از سحر لیوال و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. یک پایگاه نظامیان افغان در ولایت بغلان از محاصره شورشیان بیرون ساخته شد. در عملیاتی که به این منظور را اندازی شده بود، به گفته مقام‌های افغان 20 شورشی طالب کشته شدند. بشیر احمد غزالی از محل گزارش می‌دهد.
بیز امنیتی تپه قرغان که تهدید جدی به طالبان دندغوری شمرده می شد بارها در محاصره طالبان قرار گرفته و نجات یافته بود، ولی حملات اخیر طالبان بالای آن به حد شدید بود که باعث سقوط یک هلیکوپتر که این بیز را اکمال می کرد شد. در این بیز که در عمق دندغوری ساحه زیر تسلط طالبان قرار دارد، بیش از 100 تن از عساکر دولتی هفته ها در محاصره شدید قرار داشتند. سرانجام این بیز امنیتی روز چهارشنبه پس از اجرای یک عملیات خونین 3 روزه از زمین و هوا که در آن خونهای زیادی ریخته شد، از محاصره خلاص و عساکر آن نجات یافتند. جنرال نورحبیب گلبهاری قمندان امنیه ولایت بغلان با اشاره به اجساد از مخالفین که در اطراف این بیز به جا مانده بودند گفت:
مدت 2 هفته به قرغان یک قطعات اردوی ملی در محاصره به امرای پلیس ملی در محاصره دشمن قرار داشت که عملیات 3 روز پیش شروع کردیم. لله الحمد که امروز قطعات ما به هوا وصل شد و دشمن ضربه بسیار محکم خورده که جسدشان هم در روی البته شما مشاهده
به گفته وی در این عملیات 20 طالب جنگجو کشته که 7 جسدشان در میدان جنگ باقی مانده و 30 تن دیگر از آنان زخمی شدند. گفته می شود در این عملیات مشترک نظامیان افغان تلفات بر نیروهای دولتی نیز وارد شده، ولی ارقام رسمی از آن منتشر نشده است و طالبان مسلح هم تا هنوز در مورد ابراز نظری نکردند. دندغوری و دند شهاب‌الدین که از نواحی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان شمرده می شوند سال هاست که دستخوش ناامنی و خونریزی ها است و در حال حاضر بخش های عظیمی از آن در کنترل مخالفین دولت می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ویژه جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را پس از هفت شام به وقت افغانستان روی همین موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 شنیده می توانید. اکنون رادیو آزادی را می شنوید. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا برنامه در جستجوی انصاف و بعد دنبال آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
من نواسته دارم، نه زور دارم، هیچ.
من خانم جبازنم، من دو پسنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده ها و علاقمندان برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل فیض محمد، سابق مدیر لیسه مرکزی شیرزاد ولایت ننگرهار، که میگوید به جایش شخص دیگری به حیث مدیر لیسه تعیین شده و اکنون وی را در یکی از لیسه های دور دست فرستادند. فیض محمد میگوید با آنکه تجربه مدیریت را در این لیسه داشت، ولی باز هم از وی با افرادی که به اساس واسطه معرفی شده بودند امتحان رقابت گرفته شد. بیایید در این مورد با سخنان فیض محمد گوش بدهیم که مشکلش را با ما اینگونه مطرح کرده است.
اسم ما فیض محمد، باشنده ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار.
بفرمایید مشکلتان چی است؟
مشکل ما فیضی است که ما در ولسوالی شیرزاد یک رساز با نام رسای مرکزی شیرزاد مدیر این رسا بودم. کارکردگی ما برای تمام امیر منطقه، برای مردم، برای کلگی معلوم است. یک نفر با خصومت شخصی یک عریضه را در وقت صدیق قطمان مهمی وزارت چیز بود، وزارت معارف بود، به شکل جاری پیش کرده بود که ما لسانس هستم، پارو تحصیل پانزده سن شعبه ریاضی. این عریضه را چیز کرده بود که دوازده پاس هست و به این نواد عریضه داده بود. او امر داده بود با نفر دیگه که به صفت مدیر لیسه. با روز دومش من رفتم به ریاست معارف که دیدم مکتوب یا عریضه هم آمده بود، مکتوب هم آمده بود. ما همی خودی پتمن سیب آمده بود، پیش رزو رفتیم دورش گفتیم که پتمن سیب شما یک احکام دادی. این مره بود که تر غریزه را نوشته که احکام از دفتر ما با احوان صادر شده، دوباره او نوشته کرد که سهمان احکام صادر شده، دوباره به صفت مدیر دوسیه شیرزاد معرفی کنید. این موضوع رئیس معرف که آمد، رئیس معرف صوبه سوز دیگه صوبه سوگه به این کشید که رفتم پیش وزیر معرف. وزیر معرف همچنان احکام داد که دوباره باز گفت که ما این را پیارار میکنیم و مثلا تا با امیسال 13-94 کشید. در سال 1394 که رفتم با خود مهین وزارت معارف ابراهیم شنواری سید برزو عریضه را پیش کرده که ما اونجا مدیر بودم و مسلکیستم، اونجا یک نفر دیگه چارده پاس است که غیر مسلکیست، او را مدیر سرپرست معرفی کرده. او احکام تبدیلی را دوباره داد. این جا که آمدم رئیس معارف برای ما مکتوب داد، مکتوب را که آوردم با روز دومش به یک نفر دیگه رفتم، او یک وکیل شورای ولایتی که واسطه شان بود، برای زود دوباره مکتوب داده بود. خود مکتوب نوشته کرده بود که تا پیارار این با سرپرست باشه. در تاریخ 15 حمل 1395 در از پیش ما دو نفر ما کاندید بودیم که یک ملا بود و یک خود ما بودم. با امید لیسه مرکزی شیرزاد امتحان پیارار از تمام مدیرای بستیسی که در نگرار بود امتحان در لیسه نگرار گرفته شد. وقتی که نمره چی شد، ما 66 نمره برده بودم و او نمره شان کم بود، ما کامیاب بودم و او معلومه ناکام از دیگه. این موضوع را رئیس معارف این روز خیلان نمی کرد به یک بانه و دیگه بانه. آخر گفت به این کشید که ما با بعضی ارگانای امنیتی و کلی چیز عریضه دانن که بیده به حق ما ظلم است و این موضوع به شما هم رای ما همکاری تمکاری بکنی از حق ما دفاع کنه. اگر حق ما باشه برای ما بیتگر حق باشه، خیر از من میرم به مسئله چیز نیست، مشکل نیست. و این مورد هیچ کس در آواز ما لبک نگفتید. آخر گفت به کشید که این مردکه رفت یک نفر اصلا و بیادر وکیل و شورای ولایتی از برای زور رفته بود. رئیس معارف که نمره را اعلان کرده بود باز ما 66 نمره بود، از نفر دیگه 60 نمره برده بود. ما را در یک لیسه دیگه که بسیار دور است از خانه ما، تقریبا 8 کیلومتر مسافه داره و پای پیاده تقریبا در 3 ساعت ما رفته نمیتانم. ما را به اون لیسه داده بود. اون نفر که 60 نمره برده بود او را به لیسه که ما و اون نفر دیگه امکان برشان داده بود او را به لسه مرکزی شیرزاد داده بود. نمی مشکل ما با تمام ارگان دفتر فساد اداری که در ولایت نگرار است به رضا مرزه دادیم و خود ریاست معرف هم دادیم و قصد سوال بحثیز ما جواب مثبت نگفته.
خودت امتحان به خاطر مقرر شدن در لیسه مرکزی شیرزاد داده بودی یا ایست که به دیگر مکاتب؟ اصلا امتحان مدیریت به کدام مکتب بس پیشنان گرفته بود؟
ما امتحان به لیسه مرکزی شیرزاد داده بودیم. دو نفر بودیم، یکی ما بودم، یکی به نام مولای صبح بود. وقتی که امتحان از پیش ما گرفته شد ما کامیاب شدم. اون اقام نمره ما زیاد بود، من لسانسه بودم و 14 پاس، ولی من را به اوجه چیز نکردم.
مدیر صاحب خودت چی میخوایی؟
من میخوایم که حقی ما چیزی که ما به امتحان دادیم او نمره بر ما داده شد. چرا ما تکلیف پای هم کارم درد میکنه که پای پیاده مزل میکنه و حقی ما این امتحان چیزی که به لسه مرکزی شیرزاد دادیم، چیزی که حقی ما حق بر ما داده شد.
ما مشکل مدیر فیض محمد را با مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف در میان گذاشتیم و از وی خواستیم تا در قسمت حل مشکل فیض محمد توجه گردد. آقای مهرداد در مورد مشکل فیض محمد چنین وعده سپرد:
امتحانات رقابتی به خاطر از این که شایسته ها مشخص شوند و در جاهایی که قرار است گماشته شوند باید آدمای گماشته شوند که شایستگی بیشتر، تجربه کار بیشتر، تحصیلات بیشتر و از همه مهمتر در امتحان رقابتی که گرفته میشه در اونجا باید نمره بالاتر بگیرن. هر کسی که در امتحان رقابتی ما نمره بالاتر بگیره طبیعی که اونمو آدم در او بس مستحق میشه و اونا پروسیجرش رقم است که از طریق ریاست معارف به مرکز به حساب به خاطر منظوری از وزیر صاحب پیشنهاد میشن و اونا بر اساس نمره بلندی که گرفتن در اون بست به حساب اشغال وظیفه میکنه. باری برادر عزیز ما آل فعلا هیچ حرفی زده نمیتونیم تا ای که این برادر ما اسناد و مدارک خود بیاره وزارت تا ما بررسی بکنیم و ببینیم که مشکل چی بوده و حتما همراهش همکاری صورت میگیره اگر در صورتی که حقش تلف شده باشه.
اما اینا میگن که او کسی که در لیسه مرکزی شیرزاد جابجا شده و به اسم مدیر کار میکنه او با شورای ولایتی شناخت داره، چقدر امکانات از این وجود داره که آدم واقعا حقش برش داده شد؟
بله طبیعی است که هر کسی که در امتحانات ما اگر در هر جای با مشکلی روبرو میشه و حق داره شکایت بکنه و ما از طریق تفتیش باز بررسی میکنیم شکایت از اونا را که اگر مستند بود، اگر اسناد ارائه کرد که واقعا شکایتش جدی است، ما بازو مسئله را تفتیش میکنیم، بررسی میکنیم و اقدام میکنیم.
امی برادر که با ما تماس گرفتن و مشکل خود در میان گذاشتن، مرداد چه وقت میتونن خدمت شما در وزارت بین و عرایض و امو و اسنادای خود براتان برن و شما چقدر اطمینان میتین که واقعا با این همکاری صورت میگیره؟
خب در این ببینین ما میتونم به عنوان یک میانجی بین او رهبری وزارت معارف و اونا باشم. حتما ما او آدم با تفتیش اینا معرفی میکنم که اونا ببینن، بررسی بکنن اسناد او را و بعد از اون متناسب با مو مشکلش بهش رسیدگی شود.
شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که در مورد مشکل فیض محمد برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شما می توانید فقط به روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با شماره تلفن برنامه تماس گرفته مشکلتان را با ما در میان بگذارید. شماره تماس برنامه 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
های گرامی رادیو آزادی، سلام. وضعیت امنیتی در چندین ولایت کشور سبب نگرانی عمیق مردم شده است و در این زمان سوالات هم در نزد مردم موجود است که چرا نیروهای امنیتی به گونه‌ای که توقع برده می شود در برابر مخالفین مسلح حکومت اقدام نمی کند؟ آیا ضعف در مدیریت و رهبری است و یا هم در اکمالات و اعاشه منصوبین قوای مسلح کشور و یا هم دلایل دیگری وجود دارد؟ به منظور بحث بالای این موضوعات مصاحبه را با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله تنظیم نمودیم که توجه شما را به آن معطوف می کنم. صدق صاحب بسیار تشکر. لطف کردین فرصت دادین تا این مصاحبه صورت بگیره. چندین موضوع است که بالاش بحث خواد کردیم در جریان مصاحبه. ما می خواهیم که آغاز مصاحبه را از درازا کشیدن جنگ در ولایت کندوز و هلمند و همچنان اثراتش و تحرکات دشمن در سایر ولایت هم میره شما بشنویم که دلایلش شما ده چی.
خب عوامل زیاد است. این بار یا امسال با تعدادات بیشتر مروبر ولایت هایی است که با موج گسترده از تعدادات روبرو شده، هلمند، کندوز، بغلان و فاریاب، فرا و اروزگان، که بیشترین تلاش های ما برای مهار کردن این تعدادات بوده و برای مهار کردن جنگ در این ولایت ها بوده. با تاسف با امکانات دست داشته و با حالتی که پلیس ملی افغانستان با او هست این تعدادات بیشتر شده، اما مسئله مهم است که ما از این امکانات استفاده کرده و با همکاری و حمایت مردم جا تلاش کردیم که گسترش فعالیت تروریست ها طالبا جلوگیری صورت بگیره. از یک طرف گرفتن مسئولیت های امنیتی بعد از اینکه بسطها ده ها هزار نیروی خارجی از افغانستان بیرون میشه و امکانات خود با خود میبره، در حالی که تهدیدات که اونا موجود بودن اما همون تهدید بوده و نه تنها همون تهدید بلکه بیشتر شده. ما باید با می تهدیدات بیشتر با یک مقدار تجهیزاتی که در دست ماست و نبود نیروهای خارجی باید دست پنجه نرم کنیم. و
موضوع دیگه هم سیده کسی هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان است، سه ارگان امنیتی وزارت داخل، دفاع و امنیت ملی است. تا چند اندازه فکر میکنید که عدم معلومات دقیق از جانب ارگانهای کشفی و استخباراتی موجود بوده
جز اساسی فعالیت های نیروهای امنیتی را تشکیل میده؟ در دو سال گذشته به سطح مرکز که مرکز هماهنگی یا مرکز توحید ساخته شد برای تشکیل بسای نهادهای امنیتی، برای راه اندازی عملیات ها و برای تبادل معلومات استخباراتی، یعنی بزرگترین عملیات را که امسال ما انجام دادیم عملیات شفق بود که در اکثریت نقاط افغانستان به شکل بسیار هماهنگ پیش رفت. مرکز توحید ما که مسئولیت تبدیل اطلاعات و مبادله اطلاعات بین نهادهای امنیتی داره یک پیشرفت بود، اما طبعا تهدیداتی که به سطح پایین است، ولسوالی است، خارجات است و اینا است و نهادهایی که در اوج مسئولیت دارن، واحدهای امنیتی ما در این نقاط با مشکلات هماهنگی روبرو بودن. این مشکلات باعث شده که دشمن در یک ساحه در یک شهر خودم برسان. مسئله کندوز، بعد از حمله طالبا در کندوز سال گذشته ما از تمام امکانات خود کار گرفتیم که مراکز اصلی طالبا را در دشترچی بود در چاردر از بین ببریم که این ساحات اصلی طالبا بوده، همه نیروها مصروف شدن، اما نتونستیم که 100% برنامه را عملی بکنیم به خاطر از اینکه نیروهای ما مصروف جنگ بدخشان بود، مصروف جنگ هلمند بود، مصروف نبرد در اروزگان بود. انتقاداتی که مبنی بر عدم هماهنگی بین نیروهای امنیتی افغانستان میشه، این قابل پذیرفتن است به خاطر اینکه تعداد بیشتر است، چالش ها بهتر است. وقتی تعداد بیشتر میشه نهادهای امنیتی با مشکل
صدق صاحب همین موضوع را که من یادآوری کردم ارتباط مستقیم داره به تسلیم شدن نیروهای امنیتی به مخالفین مصالح دولت. بعضن در رسانه‌های اجتماعی و گزارشات هم وجود داره که اکمالات به موقع صورت نمیگیره و همچنان حاشیه منصوبین که بسیار ضروری است و اگر پای بسیار ضروری است که باید صورت بگیره متاسفانه نمیگیره. ما فکر میکنم که زیاد نشاط میکنه از عدم اطلاع رسانی دقیق از وضعیت نیروهای امنیتی.
به نظر ما دلیلش امکانات ما هم هست، بر رساندن اکمالات، رساندن کمک و مهمات اینا در نقاط دور، در نقاطی که ما دسترسی آسان نداریم یا نقاطی که تجهیزات بیشتر است، ما نیاز به امکانات بسیار زیاد داریم. مثلا مثال هوایی باید اکمال شود، پسته های ما در برگ مطال، پسته های ما در نقاط دوردست هلمند و بدخشان و که اصلا راه نیست، اینا همش توسط تیاره های نیروهای امنیتی افغانستان صورت میگیره، تیاره هایی که همچنان مصروف نبرد هم هستند. یعنی یک بخشش امکانات است، اما در قسمت اطلاعات به باور ما یک سرباز ما هم دسترسی داره، یک سرباز ما هم میتونه صدای خود بلند کنه مستقیم با والی و با قماندانش با اینا و به خصوص در مراکز حلقه دارش. اما مشکل دیگه هم هست، عوامل دیگه هم داریم که نمیتونیم در بعض نقاط، اما این باعث تسلیم نمیشه. تسلیمی یک کلمه بسیار زشت است بین نیروهای ما که متاسفانه این یک جفاست به حقشان هم هست، به خاطر که در چند نمونه و مثال که ما در جانی خیل داشتیم امیر لحظه در بیس که در دندغوری داریم بچه‌ای است که مقاومت میکنه و اصلا تسلیم نمیشه، در حالی که صدای که از ولایت بلند میشه میس کلم موثر هستن تسلیم میشن و غیره و غیره. اینی به باور ما یک مقدار
یعنی 20 دقیقه است
بسیار جدی است
موضوعی که شما گفتین واقعا از مورال بسیار عالی برخوردار هستن، ولی متاسفانه در رسانه‌های اجتماعی فیلمایی که منتشر شده در اون وقته که صحبت میکنن گفته میشه که ما از ناگزیری مجبور شدیم تسلیم شویم به خاطر اینکه اکمالات به موقع نمیشه. یعنی اکمالات یک روز دو روز سه روز نیست و در زمانی که ما بفهمیم جنگ جریان داره باید
مکلفیت نیروهای امنیتی نهادهای امنیتی که کمالات بکنه و یگانه موضوع اساسی برای پیشرفت ما برای موفقیت داشته باشیم اکمالات با وقت ما هست. اما بازم عامل امکانات که چگونه ما برسانیم یکی از موضوعات است که سرش به شدت کار ساعت میگیره. مثلا در یک سال گذشته ببینید ما تیارهای زیاد را به دست آوردیم، یک نیرویی که اصلا دو سال پیش وجود نداشت امروز یک ظرفیت هوایی است و اکثریت این تیارها که تا امروز خدمت شما عرض کردم که یک تیاره ما بیش از 100 ساعت پرواز در 24 ساعت انجام میده، این خودش نشان میده که چقدر وظایف بالاش بیشتر است. اما این بیشتر شد، مثلا ما وقتی که کمال میکردیم یکی از پست های خود عملا امروز زدن غوری تیاره ما توسط دشمن زدن میشه. تا این حد تا عمق دشمن تیارهای ما میره که کمالات بکنه و ما باور کامل بالای نیروهای خود داریم تسلیم نمیشن. در ساعت تک شده او نمیتونه که یک نمونه شوه که بالای اکثریت ما را اطلاق کنیم. بله هر نیرو چالش داره، یک نیروی بسیار بزرگ داریم، در 6000 نقطه افغانستان ما حضور داریم. اکمال رساندن برای هر نقطه یعنی کار آسان نیست.
ولی در مقابل شما طالبا، یعنی اونا چطور اکمال میشن به آسانی؟
طالبا گروپ توریستی است. طالبا از او آزادی های حرکت که در افغانستان از بینوش کسای شاید باشن که از بیرون بشن اکمالات برسانه، پول بشن برسانه و غیره و غیره و غیره، عمل سه همگی میفهمیم. اما شیوه جنگ از اونا هم میفهمیم که در بین ده حالت های است که یک مقدار دشواری ها را من ایرای متی افغانستان ایجاد میکنه. کندوز به طور مثال در سایه سیدرک، در سایه شرشره، در سایه خواجه مشهد، در بین خانه خانه مردم اینا موزه ساختن. خب بیا خدا نخواسته باید بسته خانه منهدم شه تا اینکه طالب از بین بره، یا اینکه بسیار به دقت پیش برین تا به مردم آسیب نرسه و دشمن از بین برده شه. او شیوه با شیوه هایی که نظامی های ما پیش میبرن بسیار متفاوت است.
یک موضوع دیگر هم سیده که سیب که ربط میتن به این موضوع سقوط مثلا ولایت کندوز یا جنگی که جریان داره در ولایت هلمند یا سایر نقاط کشور، او را نیروهای خیالی میگن. گزارشات هم از سیگار هم بود و بعضی گزارشات در رسانه های ملی و بین المللی هم منتشر شده بود که نیروهای خیالی وجود داره. یعنی فکر میشه که در یک موقعیت 100 نفر نیروی پلیس است ولی متاسفانه در اونجا 10 نفر موجود میباشه. در این قسمت نظر شما را چه اقدامات وزارت داخله
تشکیلات ما در ساعتی که تعدید است، ساعتی که تعدید بلند است، پلیس ما مصروف جنگ است، آسیب دیده، به تشکیل ما زیان وارد شده، زایات برش رسیده. خب از یک طرف عدم موجودیت افراد بر اساس تشکیل، از طرف دیگه مثلا توظیف اونم پرسنل امو تشکیل یک پلیس برای سایر امور، یا مثلا در یک جای بایس محافظ یک کس است یا هم در وظیفش نیست. اینا همش باید شناسایی شه. این کار ما در دو سال گذشته کردیم. در دو سال گذشته وزیر صاحبای امور داخله ما تمام افغانستان هیئت را فرستادن که ارزیابی بکنه، موجودی بکنه که در کجا پلیس است بر اساس تشکیل، در کجا نیست. به طور نمونه ما پلیس محلی خود اول فرش کار کرد، نزدیک به چند بستر که ما دیدیم که در کجا در کدام ولسوالی پرسنل پلیس محلی برای حالت غیر اداری استفاده میشه و تشکیلش سوء استفاده میشه، ما لغو کردیم، مکمل تشکیل لغو کردیم. سیگار با سیگار کار میکنیم، ما نهادهای مسئول کار میکنیم و ما مکلف هستیم که این مشکل حل بکنیم و برش رسیدگی بکنیم.
سوالم یعنی نیروی خیالی است در صفوف پلیس تو گفته میشه؟
یعنی تشکیلات ما خو یک واژه است که خیالی است، اما وقتی که در عمق مثلا میرین در ولسوالی شما 100 نفر تشکیل دارین، از این 100 نفر وقتی شما میبینین یک سایکل ازی باید به تعلیم تربیت باشه، یک سایکل دیگه این تشکیل باید در رخصتی باشه، مریضی و رخصتی برن، یک سایکل دیگه باید عمل وظیفه انجام بده. از سایکلی که وظیفه انجام میده شما میبینید که چند نفر برای محافظت یک کس و یک چند فرد و یک کسی که در اون محل است گماشته شده، او در جایش نیست. وقتی که هیئت میره میبینه که تشکیل 100 نفر است، شما فقط 50 نفر دارین، این خودش یک مشکل است. این ما عواملش شناسایی کردیم، روی عواملش به شدت کار میکنیم، تشکیلات خود درست میسازیم، بخصوص در جایی که جنگ است. برای پر کردن تشکیلات ما در ولایت مثل هلمند و روزگان که بسیار آسیب دیده، ما افراد خود عزیز داریم، افراد دیگه نیستند در تشکیلات ما، به شدت کار میکنیم، مسئولیت ما از باید کار.
یک موضوعی که بسیار مهم است و رئیس جمهور هم در آخر متوجه شد در بیانیه که داشت از او یادآوری کرد، موضوع مدیریت و رهبری سالم است و مو کسایی باید در رأس نیروهای مسلح قرار بگیره که درایت کاری را و همچنان صلاحیت وظیفوی و مسلکی را داشته باشه. در این قسمت تا چی اندازه فکر میکنه وزارت داخله موفق خواهد بود که یعنی از مسلحت گرایی به طرف مسلکی گرایی رو بیارن و کسایی که مسلکی است استخدام و مقرر شوند؟
ارزیابی رئیس جمهور از چگونگی مدیریت نهادهای امنیتی و مدیریت جنگ ما بسیار دقیق، تاکید ما هم این بوده، ما هم خواهان از این هستیم که رهبرای بسیار قوی در سطوح مختلف نیروهای امنیتی خود داشته باشیم، اونا توانایی و ظرفیت مدیریت داشته باشند. در یک شک نیست که اداره پلیس یا نهادهای پلیس ملی افغانستان علاقمند زیاد داره، یعنی بزرگ سیاسیون یا کسایی که یک نوع علاقمندی و وابستگی میخواهد داشته باشه یه است. یعنی معمول است که نهادهای ما هم آسیب پذیر باشه، سیاسیون و سیاستمدارا. هر باره که وزیر امور داخله به شورای ملی رفته که خانه ملت است، اولین تقاضا می بوده که شما بگذارید تا نهادهای امنیتی امو سایکل یا دوران انکشاف خیلی خودش تایی بکنه. ما باید افراد سالم داشته باشیم که فقط و فقط بر اساس مشایستگیشان یا قدرشان ظرفیت شدن نهادهای امنیتی.
ولی صدقی سر فکر نمی کنین که گپا با شکل شعار است، یعنی همیشه گفته شده ولی در عمل مردم توقع داره که را ببینن.
باید بسیار گفته شود که این نهادی نشود و اهمیت زیره کسایی بدانن که اونا به نوع مداخله میکنن. این باید صدا بلند شود.
متاسفانه تلفات ملکی، یعنی بعض اوقات اگر ما ببینیم که یکی از دلایلش عدم مدیریت سالم و مسلکی است و اینجا افراد ملکی هر روز کشته و زخمی میشن.
ما کاملا با باور به ارزیابی های مقامات عالی رتبه داریم. در قسمت تعینات پروسه یا بورد را که وزارت امور داخله تازه ساخته، این بورد تقریبا یک ماه میشه که فعالیت خود آغاز کرده. هدف اساسی بورد شناسایی افراد سالم، رهبرای سالم در نهاد پلیس ملی افغانستان است و ما این را به بالا معرفی میکنیم. بالا اونها یک بورد دیگه از کارزیابی میشه، بالاخره تعیین میشه. این به خاطر از این بوده که در گذشته بسیار چالش داشتیم. ما امیدوار هستیم، باز تقاضا میکنیم که بگذارن نهادهای امنیتی افغانستان مستقلانه عمل بکنه و افراد و اشخاص را که نیاز است تا اونا بایست رهبر در این نهادا تعیین شوند این کار صورت.
بسیار تشکر.
شنوندگان گرامی، چنانچه آقای صدیقی گفتند که وزارت امور داخله در تلاش این است تا به مصلحت‌گرایی در تقرری‌ها در پست‌های مسلکی و مهم وزارت امور داخله نقطه پایان گذاشته شود و در این زمان عامل عمده در وخیم‌تر شدن وضعیت امنیتی هم مدیریت و رهبری ضعیف و غیر مسلکی پنداشته می شود. دیده شود که وزارت امور داخله و در کل حکومت افغانستان تا چه اندازه در این راستا موفق خواهند شد.
از دشمنان ترسان مباش.